ایران امروز.
و اما موضوع برنامه، تحلیل رفتار رسانه‌های بیگانه در قبال انتخابات 1400 ایران. مهمانان محترم این برنامه جناب آقای دکتر ساسان والی‌نژاد، رئیس کمیته تخصصی ارتباطات و امور سایبری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. جناب آقای دکتر کیومرث یزدان‌فنا، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر والی‌زاده، که من والی نژاد گفتم. عرض کنم خدمت شما که به هر حال آدم حضور ذهن که گاهی وقتا پیدا میکنه افرادم میشناسه، با این وجود میبینه پیش میاد. خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. موضوع اولویت بیگانگان و معاندان نظام هستش که در روند انقلاب به کارگیری ابزار تخریبی و مبارزه منفی رو در کدام یک از بسترهای رسانه‌ای به کار می‌گیرند؟ جناب آقای دکتر والی‌زاده بفرمایید.
ببینید، وقتی ماهیت یک نظام، یک رژیم تضاد منافع داره با نظام‌های دیگه، این تقابل و این تضاد به طور طبیعی شکل می‌گیره و در بستر رسانه‌های مختلف نمود پیدا می‌کنه.
شما همین پرسش من رو هم اگه ممکنه و اشاراتی که جناب آقای والی‌زاده به اون داشتن اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم. برخلاف جریان جهانی و مخصوصا یکتازی مکتب مدعی لیبرالیسم که میگفت در واقع در همه جای دنیا باید حکومت مردم بر مردم باشه بر اساس آزادی، انتخاب، صندوق رأی، غیر و ذالک، و نباید در این زمینه دین نقش و دخالتی داشته باشه، جمهوری اسلامی ایران اومد نظریه رو رد کرد. اومد بر اساس همین فرایند صندوق‌های رأی، مشارکت مردم، یک سازگاری بین دین و دموکراسی ایجاد کرده. اصلا گیر کار در همینجاست و بر اساس این فرایند ایجاد سازگاری میان دین و دموکراسی یه مدل جدیدی را ارائه داده به نام مردم سالاری دینی. خیلی طبیعی است که این مردم سالاری دینی میتونه با واکنش‌های مواجه بشه که بخشش هم همین بحثایی است که شما دنبال
و اولویت اونام به نظر میرسه که همین هدف قرار دادن این به اصطلاح مکتب بیشتر باشه. عرضم به حضور شما که مسئله اصلی در هدفی که رسانه‌های بیگانه در مورد انتخابات 1400 دنبال میکنن چیست؟ که البته حالا این گزارش یا این بسته‌ای رو که شنیدیم یک قسمت‌هایی رو صحبت کرد که به نظرم میرسه یه مقدار تیرشون هم به هدف نخورده. حالا شما بیشتر آشنا هستید، بفرمایید.
ببینید، به قولی انتخابات در ایران بهار رسانه‌های معاند، چون در انتخابات هست که میشه روی تضادها دست گذاشت و احیانا شکاف ایجاد کرد، شکاف قومیتی، شکاف مذهبی، شکاف اجتماعی، یعنی تلاش میکنن که این شکاف ها پررنگ تر بشه. بنابراین معلومه که در واقع تو انتخابات هر موقع ما مواجه میشیم، به خصوص انتخابات ریاست جمهوری، اونا بسیار فعال میشن و همه تکنیکا و آورده های رسانه ایشون رو میان پیاده میکنن. حالا آقای دکتر یزدان‌فنا تشریف دارن، مثلا از تکنیک پله دوم استفاده میکنن. ما میگیم که آقا چرا وضعیت اقتصادی مردم آسیب دیده، خرابه، میگن آقا چرا این FATF رو تصویب نمیکنید؟ همه مشکلات اونجاست، یعنی نمیان علت رو بررسی کنن، میرن سراغ یه موضوع فرعی و فکر میکنن همه مشکلات مثلا بسته به فلان موضوعه. خب این یه تکنیک روانی، شروع از پله دوم، یا به عبارتی تکنیک به اصطلاح ماهی سرخ، یا به عبارتی فرعی اصلی کردن رو توی این انتخابات ما بارها و بارها شاهد هستیم.
بله، و حتی شاید بعضی وقتا از زبان کسانی که مثلا در عرصه انتخابات هستن از این تاکتیک استفاده میکنن، که دقیقا. این خودش جای بحث است. جناب دکتر یزدان‌فنا عزیز، از نظرتون رو شما در این باره بفرمایید. البته پرسشی هم می‌خواستم بپرسم بعد از که نظرتون گفتین، سوال رو مطرح کنم.
خواهش می‌کنم. ببینید، من اعتقادم اینه که فضا دادن به رسانه‌های بیگانه، رسانه‌هایی که سعی میکنن در راستای تضاد منافع ملی ما حرکت بکنن، بخشش برمیگرده به ضعف‌های خودمون و تضادهای درونی ما. این که سیستم بیاد یه حرکتی بکنه، محدودیت در فضا ایجاد بکنه، اما تمام مدیران ارشد سیاسی از این فضا خودشون بهره برداری بکنن، این تضاد باعث میشه ناخواسته درصدی از جامعه به هر دلیلی ما نمیتونیم خیلی آرمایی نگاه بکنیم بگیم که 100% جامعه ما موافق روند موجود و در واقع عملکرد جمهوری اسلامی ایران هستن. نه، خیلی طبیعی است که درصدی مخالف هم وجود داره، درصدی ناراضی هم وجود داره، مخصوصا در شرایط فعلی که خب فضا خیلی بد پیش رفته.
نه در کشور ما، در بیشتر
همه جای دنیا.
بله، سراغ دنیا.
بله، همه جا. مثلا ایتالیا، من یادمه چند دوره قبل در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت به زیر 25% رسید. دلیلش هم ناراضیتی عمده ای بود که مردم این کشور از سیستم خودشون داشتن. پس برای ما باید یه فکر اساسی بکنیم که در واقع در ساختار به اصطلاح رسانه‌های چند وجهی جامعه خودمون رو اقناع بکنیم، محدودیت براش ایجاد نکنیم، فضا رو به گونه‌ای فراهم بکنیم که مردم از رسانه‌های خودشون همه حرفا رو بشنون.
آقای دکتر ولی‌زاده، شما چی نظرتون در مورد فرمایشات جناب آقای یزدان‌پناه چیست؟
بله، من سعی می‌ذارم به فرمایشات ایشون. ببینید، ما به نظر میرسه که ضعف‌های عمده‌ای در حکمرانی داده داریم. اینکه مقام معظم رهبری فرمودن فضای مجازی، فضای ولی و ولنگاری در اونجا داریم میبینیم، واقعیت. ما یه اصطلاحی در جامعه شناسی داریم، میگن وندال‌ها، کسانی که آسیب میزنن، خرابکاری میکنن. ما الان وندال‌های رسانه‌ای فت و فراوان تو فضای مجازی و توی عموم رسانه‌ها وجود داره که اینها مدام دارن با ذهن و روان مردم کار مهندسی افکار عمومی انجام میدن.
اصطلاح قدیمیش پارازیته کردن.
پارازیت. ما میگیم پیام وقتی از منبع به مقصد میرسه که این پیام بدون واسطه باشه. وقتی یه وسط پارازیت ایجاد بشه، پیام یا ناقص میرسه یا اشتباه میرسه. بنابراین مردم پیام‌های اشتباهی، پیام‌های جعلی دریافت می‌کنن. حالا با برجسته سازی کاذب، با جعل خبر، با وارونه سازی، با همه تکنیک‌های رسانه‌ای که اینجا وجود داره، بنابراین جای مفاهیم اصلی رو مفاهیم جعلی میگیره. البته بسترهایی هم وجود داره، یعنی همون جوری که دکتر اشاره کردن، میبینن بستر اجتماعی هم مستعد هست. یعنی مردم بالاخره، حالا اثر تحریم‌ها یا سوء مدیریت، میبینه مردم ناراضیتی دارن، مسائل اقتصادیشون، معیشتشون، بالاخره به نان شبشون محتاج، فقر عمومی در مقاطعی دیده میشه و مردم ناراضی هستن از سیاست‌های دولت مستقر. خب اینو تحمیل به نظام دادن.
شما نظرتون است که بیشتر گروه‌های اجتماعی رو مورد به اصطلاح حجم قرار میدن، کدام گروه‌ها رو بیشتر مد نظرشون هست؟
ببینید، من اول اشاره کردم این اشتباه فکر کنیم که اونها دارن طبقه عادی جامعه رو. اتفاقا نخبگان ما هم تو همین دایره گفتمانی قرار میگیرن و اتفاقا میبینیم که سواد رسانه‌ای بین جامعه باسوادی ما هم محل اعوجاج و تشکیک هست. یعنی اینجوری نیست، من واقعا برخورد کردم. من یه مثال بیارم، تو همین ایام تو یکی از این رسانه‌ها خب زد که فضای مجازی قرار کاملا مدیریت بشه، همه پلتفرم‌های خارجی مسدود بشه و خب اصلا یک دفعه همه شوک شدن تو این ایام. بعدم معلوم شد این یه طرحی بوده مال سال گذشته. این همون نقص سواد رسانه‌ایه که ما تو پازل در واقع سناریوهای بیگانه بازی می‌کنیم.
ما می‌دونیم که رسانه‌ها مولود اندیشه انسان‌ها هستند. میشه شما یک تعریفی از سواد رسانه‌ای، خصوصا در شرایط کنونی، به عنوان یک کسی که محقق و پژوهشگر هستید و استاد هستید، بیان بفرمایید؟
ببینید، ساده ترین تعریف من از سواد رسانه‌ای یعنی شناخت منبع، آشنایی با تکنیک‌های روانی و تکنیک‌های رسانه‌ای و درک موضوع.
عرض کنم خدمت شما یزدان‌پناه، رسانه‌های بیگانه کدام گروه‌های اجتماعی رو بیشتر مورد هدف قرار میدن؟ چون این پرسش رو از دیگر مهمان داشتم، شما این رو هم پاسخ بدید، بعد پی میگیریم برنامه رو و با پرسش‌های دیگه.
خواهش میکنم. ببینید، جامعه ایران مخصوصا قشر جوانش یک جامعه هیجانی است. این رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم. بنابراین اولین جایی رو که رسانه‌های بیگانه مورد هدف قرار میدن جوانان هستن.
منظورتونی که ما با سایر نقاط دنیا متفاوتیم؟
و جامعه ایران از نظر فرهنگ تاریخیش یک جامعه هیجانی است. یعنی مخصوصا در مشارکت‌های سیاسی سه تا ویژگی خاص داریم دیگه. یکی اینکه به شدت بیگانه ستیز هستیم. یعنی در برابر تهاجم به بیگانگان هر سیستمی که باشه مردم ایران غیرتشون به جوش میاد و اجازه و با تمام قدرت میایستن که خیلی خوب و مثبت است. مردمی بسیار صبور هستیم، نجیب صبور و با حوصله، اما در خیلی از جاها مخصوصا در مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی غیر قابل پیش بینی و هیجانی. و این همون بحث کمیت در مشارکت. ما تو مشارکت دو تا پدیده داریم، مشارکت کیفی، مشارکت کمی. خب مشارکت کمی اون بخشی از جامعه است که سبد رأیشون تعیین کننده است، مثل حاشیه شهرها، مثل مناطقی که در واقع یک تعلقات خاص مذهبی و دلبستگی های سنتی دارن. رسانه‌های بیگانه اینجاها رو هدف قرار میدن.
میشه بخشی از این ترفندهایی که حالا به نظر شما خطرناک، کارهای خطرناک رو انجام میدن تشریح بفرمایید به عنوان یک؟
بله ببین، من 4 موردش خدمتتون عرض میکنم، بقیه‌اش رو با توجه به تخصصهای دکتر والیزاده میسپارم به ایشون.
بله.
اولیش اشاعه اکاذیبه. از کوچکترین موضوع، یعنی از کوه میسازند. رسانه است دیگه، این قدرت رو داره، شبکه توزیعش هم. و البته یه چیزم بگم، یه حسنی هم داره آقای دکتر والیزاده، فضای مجازی و این رسانه‌های چند وجهی بهره هوشی تمام جهانیان رو کاهش داده و قدرت تمرکزشون رو روی موضوعات از بین برده. امروز یه خبر منتشر میشه، سرعت تولید محتوا و اخبار و تصاویر اونقدر وحشتناکه که من فردا فراموش میکنم که مثلا تو استودیو شماره 13 چه اتفاقی افتاد. فکرم درگیر اخبار جدیده. این اتفاقا فرصتی است برای اتاقای فکر ما، برای رسانه‌های رسمی ما، که انصافا این دوره از انتخابات نمی‌بینم چه اتفاقی افتاده. خیلی کم حضور کارشناسان و تحلیلگران رو می‌بینیم که بیان در کنار این مناظرهایی که دوستان دارن انجام میدن، کارشناسا و تحلیلگرا بیان محتوا سازی بکنن. بس اولیش اشاعه اکاذیبه، دومی وقایع ناخواسته ناگوار هست که در مدت زمان کوتاه اتفاق افتاده. مثلا الان متأسفانه بخشی از جریانات داخلی هم با اینا همنوایی می‌کنن،
در شرایطی که یک مفهوم جعلی رو به شکل تکس و عکس یا تصویر نشون داده بودن، مردم روی اولی مقاومت کرده بودن اما دومی رو سریعتر پذیرفته بودن، با اینکه همان جل در اون شکل گرفته بود. یعنی یک نمودارهای کاذب رو در قالب اینفوگرافی، موشن، در واقع مولتی مدیایی که وجود داره، اینها هم یکی از اون تکنیکای در واقع پربسامدیه که داره استفاده میشه.
رسانه‌های دیداری، شنیداری، گفتاری ما هم در اختیار داریم دیگه. دیگه انحصار روی مقداری، درسته که یه موقع مثلا همه منتظر بودن ببینن فلان بنگاه چی میگه، از اون بنگاه مثلا بشنون، ولی الان الحمدلله با گسترش مثلا فضای رسانه‌ای در کشور، حالا این وظایف خیلی مهمه از دید یک کارشناس بین الملل.
بله، همونجوری که اشاره فرمودید کاملا درسته دیگه، مفهوم انحصار برای رسانه و تولید خبر و محتوا امروزه یک مفهوم بی مبنایی است، اثرگذاری خودش کاملا از دست داده. من اعتقادم اینه بهترین تکنیک برای رسانه‌های داخلی تکنیک تهاجمی ولید و تولید محتوا بر اساس واقعیت است. ما نمیتونیم همه چیز رو عالی و ایدئال نشان بدیم. اگر عالی و ایدئال نشان دادیم، یعنی جامعه احساس کنه داریم فریبش میدیم، جامعه احساس کنه داریم گولش میزنیم. اگر بیاییم واقع بینانه مطرح بکنیم، هنوزم در گفتمان دولت مردان ما یک کلمه عذرخواهی بابت نارسایی ها و کمبودها دیده نمیشه. خب زحمت کشیدید ولی یه جا هم نارسایی بوده دیگه، حداقل بپذیرید و بگید که چرا باید از زبان بیگانه ما بشنویم.
متوجه اهمیت رسانه و فرهنگ باید بیش از گذشته باشیم. بنابراین اونها به قول یارو گفتنی اصطلاح عامیانه خودمون، اونها به کر وصلن هزینه‌هاشون. ما متاسفانه متوجه این موضوع نشدیم و کمترین سرمایه گذاری رو در موضوع رسانه داریم.
بله خیلی متشکرم. ان شاءالله هر ایرانی بتواند در خارج از کشور یک پیام‌آور برای کشور خودش باشه. همه ما ایرانی هستیم و علاقمند به این مسئله. ضمن تشکر از حضور دو مهمان گرانقدر در این برنامه، تشکر از سرکار خانم اقتداری تهیه کننده گرامی برنامه، جناب آقای ریایی پور در تصویر، جناب آقای مرشی هماهنگی برنامه، جناب آقای باشماوی که از فضای مجازی با این برنامه روابط می همکاری کردن، مهندسی صدا جناب آقای اسخر جاری زماری، ارادتمند شما کارشناس موجود برنامه غلام حسین طاهری. تا برنامه دیگر خدا نگهدار، تندرست باشید و مانا.